بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این دیروز این شعری بود که از کردم از عبید ابن حمام. بعضی آقایون فرمودند که ظاهرا تو کتاب بعضی ها عبید ابن هشام بود. همین که از کردم عبید ابن حمام، همین درسته تو کتاب مجاز القرآن جلد 1 صفحه 133 و همینطور کتاب حیات الحیوان دمیری جلد 4 صفحه 276 و تو تفسیر طبری جلد 7 صفحه 247 و تو تفسیر قرطبی. اینا همه این شعر بود، درستش هم همین عبید ابن حمام، هشام غلط. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز تا اینجا خوندیم که این بحث آیه شریفه تدبر در قرآن که فرمود که اگر تدبر بکنن میبینن که توی قرآن اختلافی نیست. حالا میفرماید که الاختلاف فی الکلام یکون و علی ثلاثه اضروب. اختلاف سه جوره، دو جورش عیب داره و این جور اختلافی توی قرآن نیست، یه جورش اشکالی نداره و توی قرآن هم هست. الاختلاف فی الکلام یکون و علی ثلاثه اضروب: یکی اختلاف و تناقضن، دوم اختلاف و تفاوتن، سوم اختلاف و تلاوتن. سه جور اختلاف هست. اما اختلاف تفاوت که دومی باشه، این یکونو فی الحسن و القبح، مثلا یک کار خوب یک کار بد، خطا ثواب، یه اشتباه درست. و نحو ذلک مما تدعو الیه الحکمه، امثال این چیزایی که حکمت دعوت میکند به این که یه چیزی را بگوید، او تصرف و انهو، یا حکمت باز میدارد از او. مثلا یک کتابی یه مطلبی را، حسنی را، خوبی را بگوید، دوباره یه جای دیگهش خلاف همون را بگه. حاضر جنس من الاختلاف لا یوجد فی القرآن البتته، اینجور اختلافی توی قرآن وجود نداره. این مال تفاوت دوم. اختلاف دوم، اختلاف اول هم تو قرآن نیست، کما لا یوجد و اختلاف و تناقض، تناقض هم تو قرآن نیست. اختلاف تفاوت یعنی این که مثلا یه مطلبی را یه جا تعریف بکنه، همون مطلب را یه جا مذمت بکنه. نه، این تناقض نیست. تناقض، حالا یه تناقض تو تفسیر، یه تناقض توی اصول فقه، یه تناقض تو منطقه، این هیچ کدومش نیست. بله؟ بله، موضوع واحد باشه، بله، بیاخت دوتو حکم میارن اختلاف، اینو میگیم تفاوت. یه وقت نفی و اثبات میاریم میشه تناقض. نه تناقض یعنی دو تا حکم نفی و اثبات علی موضوع واحد، اینو میگیم تناقض. مثلا نه بگه حرام، یکی بگه غیر حرام، اینجوری. اما یه بگه حرام و بگه مثلا حلال، اون تفاوت. و اما سومی، ببینید که دیروز اشاره کردم، اینه که حالا عرض میکنم، این آقای علامه عسکری رضوان الله علیه، ایشون خیلی با این مسئله قرائات مخالف بود و خیلی هم کتابم در این باره نوشته دیگه، اون کتاب القرآن الکریم و روایات المدرسته که این کتابم من تصحیح کردم. آقای علامه خیلی روی حرف داشتم، مثلا میگفت که مثلا اختلاف مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین اینم یه نوع اختلافه توی قرآن و تو قرآن نباید اینجور اختلافی باشه. منم خیلی با ایشون کلنجار میرفتم، ولی ایشون همین نظرش همین بود، سفتم روی حرف بود. اینجا الان مجموع البیان میخواد بفرمید که اختلاف تلاوت یعنی اختلاف در قرائت یا اختلاف در ناسخ و منسوخ یا اختلاف در عام و خاص، اینجور چیزها توی قرآن هست، به اینها عیبی هم نداره، اتفاقا از محسنات کلامم هست. این فرمایش مجموع البیانه خلاف علامه عسکری. قبلا عرض کرده بودم که ببینید سنی ها که معتقدن که تو قرآن خیلی ناسخ و منسوخ زیاده، گاهی مثلا سنی ها یه دونه آیه رو میگن ناسخ 200 آیه است، یک آیه ناسخ 200 آیه، اینجوری خیلی هست تو کتاب های اهل سنت. تو کتاب های شیعه معمولا حدود 130 تا آیه رو ناسخ و منسوخ میدونند. آیت الله خویی رضوان الله علیه توی اون کتاب البیان فقط یه دونه ناسخ و منسوخ تو قرآن قبول داره، یک آیه، آیه نجوا. بعضی همون یکی را هم قبول ندارند، همون یکی را هم قبول ندارند. با توجه به این که حضرت علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه مثلا به شریح قاضی یا به بعضی دیگه میفرماید شما که قاضی شده ناسخ و منسوخ و بلدی یا نه، اونم میگه نه، امام میفرماید هلکت و اهلکت، اگر ناسخ و منسوخ بلد نیستی هم خودت بدبخ شدی هم مردم رو بیچاره کردی. اگر اینجور که علمای شیعه میگویند که یه دونه آیه ناسخ و منسوخ تو قرآن داریم، یا حالا 130 تا داریم، اگر کسی یه آیه رو بلد نباشه یا 130 تا آیه رو بلد نباشه که هلکت و اهلکت نداره که. همین الان من و شما خیلی آیه بلد نیست، 130 تا آیه که کمه، خیلی بیش از این بلد نیست. این که امیرالمومنین میفرمایید هر کس ناسخ و منسوخ و بلد نیست هلک و اهلک، این باید ناسخ و منسوخ معنیش چیز دیگه باشه، نه این ناسخ و منسوخی که ما میگیم. مثلا فرض کنید عام و خاص رو امیرالمومنین میفرماید ناسخ و منسوخ، عام و خاص رو، یا مطلق و مقید رو، یا قرینه و ذوالقرینه، اینا رو حضرت علی میفرماید ناسخ و منسوخ، و اگر کسی اینا رو بلد نباشه هلکت و اهلکت. درسته، دیگه تا اون روز وقتی بکنه هر دو تا ثبات میکنه. بدتر شد که خیلی. و اما اختلاف و تلاوت، اختلاف در تلاوت، نظر علامه عسکری، نظر علامه طباطبایی همون نظر آقای خویی هم. حصر استقرایی دیگه، حصر حقیقی که اصلا معنا نداره اینجا، استقرایی. و اما اختلاف و تلاوه فهوه ما یتلا اما فلحسن، اختلاف در تلاوت چیزی که با زیبایی جور در میاد، یعنی خلاف قرآن نیست، کاختلاف وجوه القرائات، مثل اختلاف وجوه قرائات ها، یه قاری اینجور میخونه یه قاری اونطور میخونه، کاختلاف وجوه القرائات، اینجور اختلافی تو قرآن هست قرائات، و اختلاف مقادیر الآیات و سوره، تعداد آیات قرآن چند تا آیه است، تعداد آیات این سوره چند تا آیه است، اصلا تعداد سوره های قرآن چند تا است، مثلا قرآن 114 تا سوره داره یا 112 تا سوره داره یا 111 تا سوره داره، این هم اختلاف دیگه، اختلاف تعداد آیات و تعداد سور. این حسنش اینه که شما میشینید تحقیق میکنید قرآن کم و زیاد نشده سا، میگید که این سوره ادامه اینه یا آثاری داره، یا این سوره ادامه این نیست یا آثاری داره. خیلی خوب، حال شما که مؤیدید میگو مرحبا به ناصرنا. و اختلاف الاحکام فی الناسخ و المنسوخ، اینجور اختلافات تو قرآن هست و اشکالی هم ندارد، فذالک موجود فی القرآن، اینجور اختلافات تو قرآن موجوده، و کله حق و کله ثواب، همش هم درسته، مشکلی هم پیش نمیاد. و استدل بعضهم به انتفاع تناقض عن القرآن على انه من فعل الله، بعضیا مثل تو تبیان شیخ طوسی استدلال کردن، گفتن که تناقض تو قرآن نیست. چرا تو تناقض تو قرآن نیست؟ على انه من فعل الله، چون قرآن کلام خداست. به انقاله، مثلا کسی اینجوری گفته، گفته لو لم یکن ذالک دلالتا لما اخبرنا الله بهی، اگر این عدم تناقض دلیل نبود بر این که کلام خداست، خدا هم این را نمی گفت. این که خدای متعال فرموده یعنی این دلیل است. و لو لم یخبر به ذالک، اگه خدا نگفته بود این که عدم تناقض دلیل است بر این که قرآن کلام خداست، اگر این را نگفته بود، لکان لقائل ان یقول، مثلا من میتونستم اینجوری بگم، اگر یه آدمی فرسونی میخواد یه کتاب بنویسه ولی کل کتابش مثلا یه سطر باشه، یه سطر در عمرش یه سطر بنویسه، این میتونه یه جور بنویسه که توش تناقض نباشه یا نمیتونه؟ میتونه دیگه. اگر بگیم که هر چیزی که تناقض ندارد دلیل بر اینه که کلام خداست، خب اینم که یه سطر نوشته قطعا هم تناقض توش نیست، پس کلام خداست. باید اینجوری بگیم که قرآن را چون خدا گفته است تناقض ندارد، معجزه است، نه اینکه هر چیزی که تناقض نداره معجزه است. لکان لقائل ان یقول، کسی میتونه اینجوری بگید، بگه انه یمکن ان یتحفظ فی الکلام، یه کسی خیلی دقت بکنه تو کلام خودش، و یحذب تهذیبا، خیلی تهذیب بکنه کلام، یه سطر بنویسه، لا یوجد لذلک فیه شیء من التناقض، هیچ تناقضی هم توش نباشه، این میشه دیگه. و علی هذا، اگر شما بگید که هر چی که تناقض نداره کلام خداست، خب کسی که یک کلمه حرف میزنه یا یه سطر مینویسه، این که نمیشه کلام خدا باشه. الا هذا فلا یمکن ان یجعل انتفاع و تناقض جهت اعجاز القرآن، عدم تناقضی که نمیشه دلیل قرار داد بر اعجاز، الا بعد معرفت صحت سمع و صدق نبی، مگر بعد از اینکه آدم اول هم پیغمبر رو بشناسه، هم صدق پیغمبر رو بشناسه، هم صدق خدا رو بشناسه، بعد میگه که این کلام چون متناقض نیست، کلام خداست. خود قرآن فرموده یه سوره مثلش بیارید، فرموده یه سوره مثلش بیارید، یه سوره هم یه سطری داریم دیگه. بن اینو قبلا دیگه، چون اینو خیلی بحث کرده بودم، ما که قبلا گفته بودم این مسلمه که قرآن معجزه است، ولی این مسلم نیست که وجه اعجاز قرآن چیه. و قبلا گفته بودم بعضی از این علمای الان که زندن، خدا حفظشون کنه، اینا این تو تفسیر خودش 13 جور متناقض حرف زده. 13 جور یک جا گفته بچه اجاز قرآن اینه، یه جا گفته یه چیزیه، یه جا گفته یه چیزیه، یه جا گفته یه چیزیه. قرآن معجزه است، اما اجازش به چیه؟ از قدیم همش گفتن فصاحت و بلاغت. علت این که میگفتن فصاحت و بلاغت هم علتش این بوده است، نه اینکه طلب و اولین درسی که میخونن ادبیاته، چون اولین درس اینو خوندن فصاحت بلاغت یاد گرفتن، چیز دیگه بلد نبودن، گفتن فصاحت و بلاغت قرآن. اگر فرض کنید طلب و اولین درسی که میخوندن طب بود، پزشکی مثلا، اون موقع تفسیر که منوشتن دا میگفتن اعجاز قرآن تو مسائل طبیشه. اگه مثلا اولین درسی که میخوندن مثلا درس تاریخ بود، میگفتن اعجاز قرآن توی اینه که مسائل تاریخی داره. خالص اینکه وجه اعجاز قرآن چیست، اینو من و شما هی میگیم فصاحت و بلاغت. خواه این از قدیم بود، خواه از همون قدیم هم اولین درسی که میخوندن جامع المقدمات بود دیگه. خب اون موقع هم همین بود، مگه اون موقع چیز دیگه بود؟ اون موقع هم اولین درسی که میخوندن همین درس خلیل ابن احمد و نمیدونم فرا و زجاج اینا بود. بله، لذا معلوم نی وجه اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت باشه. این یه احتماله، احتماله دیگه هم وجود داره. نه دیگه همشون باشه که. بله، ثم عاد تعالی الى ذکر حالتهم. حالا خدای متعال برمیگرده به حالت این مسلمان ها. حالت این مسلمان ها اینه که خدا فرمود و ازاد جاهم، وقتی یه خبری از پیروزی یا خبری از شکست باشه، میرن خبر رو پخش میکنند، در حالی که اینجور اخبار رو نباید هر کسی بفهمه. یا اینکه حالا معنای آیه شریفه اینها، اخباری که نظامیه، اگر شما فهمیدید نباید بگید، تا اون فرمانده نظامی او این خبر رو پخش کنه، نه اینکه شما بگید مثلا جنگ شد، صلح شد، شکست شد، پیروزی شد، اینا رو نباید کسی جای تعریف کنه. ثم عاد تعالی الى ذکر حالتهم، خداوند فرمود و اذا جاءهم، یعنی وقتی بیاید هؤلاء الذین سبق ذکرهم من المنافقین، پیش اون منافقینی که قبلا اسمش اومده بود، فقیل هم الذین ذکرهم من ضعفت المسلمین، بعضی هم گفتن یعنی همون مسلمان های ضعیف الایمان. وقتی این آدم ها جاءهم امر من الامن او الخوف، یه مسئله امنیتی یا یه مسئله خوف، ناامنی، امن یا ناامن، یرید و ما کان یرجف بهی من الاخبار فی المدینه، اما اراجیف میگیم دیگه، بل مرجفون فی المدینه، مرجفون فی المدینه همین شایع پراکنی. اصل لغت ارجاف مرجفون، اینها یه خبری که پخش بشه تو دل مردم میلرزه، ارجاف به معنی لرزش، خبری که دل را میلرزونه. اراده کرده خداوند اون چه که یرجف به، یعنی لرزش ایجاد میشه با او، استراب دل هره من الاخبار فی المدینه، مثلا بگیم که پیغمبر کشته شد، پیغمبر از دنیا رفت، اینجور خبری. اما من قبل عدو یقصده، مثلا میگیم که دشمن داره میاد، آمریکا داره حمله میکنه، طالبان داره میاد مثلا به ایران حمله کنه، اینجور خبری. به هو الخوف او من ظهور المؤمنین علا عدو بهم و هو الامن، بگه نمیدونم حزب الله علیه اسرائیل چیکار کرد، ظهور غلبه مؤمنین بر دشمن که اینا میگن امن. اینجور خبری رو شنیدید نباید پخش کنید، نباید بگویید. منافق اون کسی که این خبر رو که میشنوه عزاو بهی رو معنا کرده ای تحدثو بهی، حرفش رو نقل مونه پلوئی میشینه میگه خبردار اینجوری شده خبردار. احتمالم داره این عزاو بهی، این بهی باعث رو بگیم زائده، باعث زائده است. عزاو بهی یعنی عزاوهو خبر رو پخشش میکنند، ای تحدثو بهی و افشوهو افشایش میکنند، من غیر ان یعلم صحته، بدون اینکه صحت خبر رو بدونن. کره الله ذلک، خدا این کارو ناخوشایند میدونه. لان من فعل هذا، کسی که اینجوریه یه خبری رو میشنوه پخش میکنه، فلا یخلو کلامه من کذب، کلامش خالی از کذب نیست. بله ما یدخل علی المؤمنین بهی من الخوف، باعث خوف مسلمان ها میشه و اینم حرامه. پس اینجور اخبار رو شنیدیم نباید نقل کنیم. دیروز گفتیم حتی به مرجع تقلیدم نمیشه گفت. ثم قال، بعد خداوند فرمود ولو ردوه الی الرسول، اگه اینجور خبر و یه امنیتی را فقط به پیغمبر بگویند. المعنا، معنای آیه اینها، بلو سکتو الا ان یظهره الرسول، مثلا الان یه جا تو جنگ پیروز شدیم، شما نباید خبر پخش کنید که پیروز شدیم، باید پیغمبر او اعلام بکنه که پیروز شدیم، یا پیغمبر اعلام بکنه که دشمن به ما حمله کرده. اگر سکوت کنه تا اون خبر رو پیغمبر اظهارش کنه. و الا اول الامر منهم، یا اول الامر اون خبر رو افشا کنند. اول الامر قال ابو جعفر علیه السلام هم الائمه المعصومون علیه السلام، ائمه اون خبر رو پخش کنند. و قال سدی و ابن زید و ابو علی الجبائی، این سه نفر گفتند که اون اول الامر که میتونن خبر رو پخش کنند، یعنی که یعنی فرماندهان نظامی، هم امرا و سرایا و الولات، یه فرمانده نظامی او اگه بیاد بگه مثلا حمله شده، نمیدونم ترور شده، نمیدونم چی شده، این اشکال نداره، اما غیر او کسی نباید این خبر رو بگه. امرا و سرایا، فرماندهان لشکرها و ولات، علت چه اینه که خب اون خبر رو میدونه، خبر نظامی رو اون میدونه که اینجا الان پیروزی بوده یا شکست بوده. و قال الحسن و قتاده و غیرهم، این سه نفر گفتن که اول الامر یعنی علما، هم انهم اهل العلم والفقه الملازمون للنبی، علمایی که کنار پیغمبر بودن، اینا رو بهشون میگیم اول الامر، اینا میتونن اون خبر رو بگوین. لأنهم لو سألوه عن حقیقة ما ارجفو به لعلموه، زیرا که این علما اگر که بهشون بگوییم که این خبری که الان پخش شده درسته یا نه، اینا میفهمند. این کلام این حسن و قتاده بود، بلکه میفرماید که وقتاره زجاج، زجاج هم همینو گفته، و انکر ابو علی الجبائی هازل بچه، آقای جبایی گفته این غلطه، نمیشه اخبار امنیتی رو به علما بگید. چرا نمیشه بگویید؟ به خاطر اینکه آیه میفرماید به کسی بگویید که حق امر و نهی داره. علما که حق امر و نهی ندارند. حق امر و نهی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام دارند، یکی فرمانده نظامی او حق امر و نهی داره، ولی علما که حق امر و نهی ندارند، علما فقط ارشاد میکنند. و انکه خویش اینجا ما نباید این خبر رو پخش کنیم، یعنی اون خبر حالا یه پیامی که هم بر من اومد، ولی من نباید به کسی بفرستمش. خود شده همینه دیگه، منافق اون خبر رو پخش میکنه حالا به هر غرضی که هست، من نباید این خبر رو به کسی بگویم یا پخشش بکنم. همین، اگه کسی هم سوال کرد باید بگیم صحت و سقم خبر وقتیه که اون فرمانده نظامی اعلام بکنه. امنیتی یکی ترور شده، نمیدونم فرسانید دزدی هایی که مهم باشه دا، حالا یکی نمیدونم یه ماشینی یا دزدید، نه ها، اما یه دزدی هایی که جنبه امنیتی پیدا میکنه. و انکر ابو علی الجبایی حاضر بچه، آقای جبایی گفته به علما نباید بگید. چرا؟ و قال انما یطلق اولی الامر علا من له الامر و علی الناس، اون کسی که دستور میتونه بده. علما که کارشون دستور نی، علما کارشون ارشاده. نه اینو مبناشو اینه که خیال میکنه که یه عالم تو هر چیزی باید اظهار نظر بکنه، مبنیش همین دیدی، مبناش همین، هیچی دیگه نیست. بله خب، بله، ولی اون خبر نظامی رو هم باید او بگه. آره، ولی او حق، آها، حق امر بر همون چیز خودش، تحت امر خودش. بله 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 بله، ولی ما که گفتیم مراد معصومینند، اونی که میگوید عمر و سرایا، بله اونا رو میگه دیگه. خب اگر خبرای امنیتی را به اون فرماندهان واگذار بکنید، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، خواهند فهمید اون خبر رو اونی که استنباط میتونه بکنه. فرض کنیم مثلا یه آمریکایی اومده ایران یه جام حمله کرده، یعنی فوری ما بگیم آمریکا حمله کرد، یا یعنی اینکه نه بگیم اصلا یه چیز فریبی بوده، اون میفهمه که فریب بود یا حمله بود، میفهمد اون خبر رو اونی که استنباط میکنه. ای لعلم ذلک الخبر که علم الذین یستخرجونه، اونه که استخراج میکنن خبر رو میفهمند. ان زجاج، زجاج اینو گفت. و قیل یتجسسونه، بعضی هم گفتن که لعلمه الذین یستنبطونه، یستنبطونه یعنی یتجسسون، تجسس داریم و تحسس، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف. اگه دنبال یه خبر خوب باشی، مثلا حالا یه بچه گم شده بریم هی بگردیم پیداش کنیم، این تجسس، اینو بهش میگن تحسس، این خوبه. اگر که بریم دنبال این که مثلا فرض کنیم این آقا تو زندگی شخصی خودش چه کار کرده چه کار نکرده، این تجسسه و حرامه، اون فرمانده تو چیزایی که نظامیه تو اونا تجسس میکنه. ان ابن عباس و ابل عالیه، این دو نفر گفتن. بعضی هم گفتن که لعلمه، یعنی قیل یتبعونه و یطلبون علم ذلک، لعلمه یعنی میرن تحقیق میکنن میفهمند، علمه یعنی دنبال فهمشند. ان الضحاک، بله نه یتبعونه، نه نه، و قیل یسالون عنه، یعنی میرن سوال میکنن که این خبر چجوری بود. ان اکرمه قال، اکرمه گفته استنباطهم، این که استنباطش میکنن یعنی سوالهم الرسول عنه، از پیغمبر سوال میکنند. و جمیع و هذه الاقوال متقاربه المعنا، تقریبا همشون به هم نزدیکه. ببین مثلا فرض کنید که پیغمبر خدای سریه‌ای رو فرستاد آخرای ماه جمادی بود، اینا مثلا رفتن خبر نداشتن که امروز روز اول ماه رجبه، خیال میکردن آخر ماه جمادیه، حمله کردن دویه بدبختی رو هم کشتند. کفار بنا کردن بیان مسلمان ها احترامی برای ماه حرام قائل نیستن. این چون خبری رو باید واگذار کنید به پیغمبر، پیغمبر میدوند که یعنی اینا بی احترامی به ماه حرام بود یا اینکه نه این اشتباهی بود پیش اومده بود. خب منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، این منهم یعنی چی؟ قیل ان الضمیر فی منهم یعود الى اول الامر، منهم یعنی اول الامر از اون مسلمان ها، و خوب الازهر، ازهر همین معناست. بعضی هم گفتن که منهم ضمیرش برمیگرده به اون فرقه منافقین یا ضعفت المسلمین. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اگر نبود فضل و رحمت خداوند بر شما، ای ولولا، حالا ایصال و مواد الالتاف، حالا ایصال یا اتصال، اگر نبود اینکه اتصال و اینکه خداوند میرساند مواد لطف را به خودش، خود خود شما بیچاره میشدید. مواد التاب من جهت الله تعالی. بلولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی اگر که این لطف خدا نبود. بعضی هم گفتن که فضل خدا یعنی اسلام، رحمت خدا یعنی قرآن. اگر نبود اسلام و قرآن خلاصه فلان میشدید. و قیل فضل الله النبی و رحمت او القرآن، بعضی هم گفتن فضل خدا یعنی پیغمبر، رحمتش هم قرآن. ان الضحاک و صدیه و هو اختیار الجبائی، بعضی هم گفتن که از امام پنجم و امام ششم علیهم السلام نقل شده که فضل الله و رحمت او یعنی پیغمبر و حضرت علی. و لولا فضل الله علیکم و رحمت او، اگر که پیغمبر و علی علیه ما و علیه ما السلام نبود، یا اگر پیغمبر و قرآن، اگر اسلام و قرآن اینا نبود، لتبعتم الشیطان الا قلیلا. خب لتبعتم الشیطان الا قلیلا یعنی چی؟ یعنی پیروی می کردید شیطان را جز اندکی، یعنی اکثریت دو اگر لطف خدا نبود می رفتید سراغ شیطان. مراد اینه که یعنی اگه فضل و رحمت خدا نبود، شما همه تو هی اینجوری بودید که هی هر خبری ها میشنوید بخش میکنید و اینم باعث شکست شما میشود. حالا میگیم یه چند نفری لتبعتم الشیطان الا قلیلا قیل فیه اقوالا، چند قول در اینجا هست. قول اول اینه که الا تبعتم الشیطان الا قلیلا ان فی الكلام تقدیما و تاخیرا، آیه تقدیم و تاخیر داره. بل استثناء، استثناء یعنی اون الا قلیلا، این الا قلیلا میخوره به ازا و بهی، نه به این اتبعتم الشیطان. یعنی از اگر یه خبر امنیتی باشه پخشش میکنن الا قلیلی، یعنی الا قلیلو به اونجا بزنیم. ان ابن عباس فیکون معناه، پس معنای آیه اینه ها، ازا او بهی الا قلیلا. اکثریت مردم اینجوری هم دیگه، یه خبری بشنوند هی پخش میکنن، کمن آدمایی که دهنشون قفل داشته باشه. و هو اختیار المبرده و الکسائی و الفرا و البلخی و تبری. این اختیار این هست. قالو اینها گفتند و هازا اولا. هازا اولا یعنی چی؟ یعنی آیه تقدیم و تأخیر داره، این استثناء آخر آیه میخوره به اول آیه. لأن الإضاعت اکثر من الاستنباط، بیشتر مردم خبر پخش کنند یا بیشتر مردم مستنبطند و استنباط میکنند و تحقیق میکنند. حالا شما بفرمایید که قول چهارم قول درسته. این فعلا گفتین چهار تا قول هست، این یه قولش بود. حالا شما که شما بفرمایید قول چهارمه. و ثانی ها قول دوم اینه که ان الاستثناء یعنی اون الا قلیلا من قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم الا قليل، این خبر را اونهایی که استنباط میکنند میفهمند جز اندکیشون. بعضی اونها که استنباط میکنند بعضیشون نمیفهمند ولی اکثریتشون میفهمند. و یکون و تقدیره و تقدیر آیه اینها و لوردوه، اگه اون خبر امنیتی را برگردونید به پیغمبر و به اولی الامر منهم، اولی الامر خودشون، لعلمه میفهمد اون خبر را، الذین یستنبطونه اونهایی که خبر را استنباط میکنن اون میفهمه، الا قلیلی، حالا شاید یه چهار تا این فرمانده هم نفهمند، الا قلیلی. ان اکثر اهل لغت، این اولین باره که مجموع بیان یه چیزی میگه اکثر اهل لغت ها، و مرادش هم از اکثر اهل لغت فرائه، همین یه نفر ها یه نفر، ولی حالا چون فرا خیلی مهم بوده و خب سجل کتابم نوشته درباره لغات قرآن، اون یه نفر رو خلاصه اکثر حساب کرده. اولی الامر رو به معنی فرمانده معنا کنیم، وقت اون اولی الامر را اینا میفهمند خبر امنیتی را الا اندکی از همینا، یعنی به هر حال تمام فرمانده هم که نمیفهمند ولی اکثریتشون میفهمند. اینم شد قول دوم. قول سوم ان المراد ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل و رحمت خدا نبود شما دنبال شیطان میرفتید. یعنی چی؟ الا قلیلا منکم، مگر اندکی از شما. علی الظاهر من غیر تقدیم ولا تأخیر، یعنی آیه تقدیم و تأخیرم نداره. و هازا کمتبع شیطان من کان قبل بعثت نبی، زمان جاهلیت مردم اتباع شیطان کردن الا قلیلی که راه راستو می رفتند. مثلا پیروی شیطان کردن اونایی که قبل از بعثت نبی بودن، یعنی در زمان جاهلیت، الا قلیلا منهم لم یتبعوا، الا یه اندکی که راه شیطانو نمی رفتند. بهتدو به عقولهم، دیگه چون پیغمبر اون زمان نبود در زمان جاهلیت، اینها چجوری هدایت شدند؟ با عقلشون، با رسول باطنی. بله هدایت شدند با عقلشون به اینکه عبادت بت نکنند، به غیر رسول ولا کتابه، نه پیغمبری در کار بود نه کتابی بود، ولی عقلشون میفهمید که بت را نپرستند. و آمنو بالله و بحدو، ایمان به خدا و به توحید آوردند، مثل قصه بن ساعد، زید بن عمرو بن نفیل، برقت بن نوفل، براء شنی، ابی ذر غفاری و طلاب دین. طلاب دین یعنی کسانی که اون تو زمان جاهلیت ها، این مثلا این طلاب دین مثل سلمان، سلمان مثلا هی داشت تو شهرها میگشت که دین خدا رو پیدا کنه تا رسید به مکه، اینا میگن طلاب دین. این چهار پنج نفر که اسمش اومده اینا خیلی آدمای مهمی هستند، یعنی مثلا این قصه ابن ساعده خیلی پیغمبر، حتی حدیث از پیغمبر فرموده این برادر منه، قصه ابن سایده. یا همین زید ابن عمر ابن نوفل رو پیغمبر فرموده ایشون برادر من است. یه حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی اظهار شادمانی میکنه، میفرماد من مثلا نوجوان بودم، رفتم تو بازار اوکاز و قصه ابن ساعده رو دیدم سوار بر شتره و داره به مردم میگه مردم بت نپرستید، و من چقدر ازش خوشم اومد. یا مثلا هر وقت کسی از یمن می اومد پیش پیغمبر، پیغمبر می فرمود از قص چه خبر. بله، گاهی وقتا مثلا می گفتن قص فلان حرف رو زده، پیغمبر می فرمود این هی بر من بگید، هی بر من بگید که این با ما چیکار کرد. اینا خلاصه خیلی آدم های مهم میاند. اینا ها حدیثی هست که ابراهیم روز قیامت یک امت مشهور می شود، قص ابن ساعده روز قیامت امتیست، یعنی با پیغمبر اولوالعزم مقایسه شده ها. اینم قول سوم. قول چهارم اینه که، یعنی خلاصه همونجور که اون زمان اندکی بودن آدمای خوب مثل اینا، بعد از اومدن پیغمبر هم همینجوره. و رابعه قول چهارم اینه که ان معناه، معنای آیه اینه که ولولا فضل الله علیکم رحمته، اگر فضل و رحمت خدا نبود، به نصرت و الفتح مرتن بعد اخرى، این که خدای متعالی مکرر شما رو پیروز میکنه، اگر این نبود لتبعتم الشیطان، شما دنبال شیطان میرفتید، فی ما یلقی الیکم من البسابس و الخواطر الفاسده، دنبال شیطان میرفتید به خاطر این وسوسه ها و خاطره های بد. خواطر فاسده یعنی فکرهای بد. اینها رو بله، همه افکار غلط که به ذهن آدم میاد و این الهامات شیطانی. یه بند خدایی هم همین یه پایان نامه تو حوزه نوشته، خیلی پایان نامه خوبیه درباره همین راه دفع بساوس و خواطر شیطانی، همین فکرهای بد آدم چیکار کنه به ذهنش نیاد. المؤدیت الى الجبن والفشل، همین فکرهای بد که باعث ترس و سستی میشه. الموجبت لضعف نیت والبصیرت، که باعث میشه که آدم نیتش ضعیف بشه و بصیرتش کم بشه. اگر فضل و رحمت خدا نبود اینجوری شما میشدید، یعنی شل میشدید. الا قلیلا من افاضل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، بله اکثریت خراب می شدید، پاتون می لغزید، الا اندکی که از بزرگان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، الذین هم اهل البصائر نافذه، اونهایی که اهل بصیرت های نافذند و والعزائم ثابته، نیت های محکم و استوار و نیت های خالص، که لا ییأسون من رحمت الله، یه اندکی هست که خلاصه مایوس نمی شوند از رحمت خدا، شک نمی کنند در نصرت خدا، در انجاز بعد خدا شک نمی کنند که بعد خدا صحیحه. و این ابتع بعضل ابتع، خدا خلاصه بعدی که داده عمل میکنه دا، ولی فقط خدا حوصله‌اش زیاده، ما هم حوصله‌مون کمه، فقط همین. یعنی خدا اگر گفت پیروز میکنم پیروز میکنه ده، اما فقط خدا عجلم نمیکنه. و این ابتع بعضل ابتا، یه مقدار صبر میکنه. آره دیگه بله، آره دیگه، این اقلیت نیستن دیگه، نیستن بله، یعنی الان اقلیت نیست، اکثریتن که نلغزیدن، اما به خاطر خدا ها نه خودشون. بله. آره کسی که روز اول اومده حق اشغال نداره. النظم، ارتباط آیات شریفه. اختلف فی وجه اتصال افلا یتدبرون القرآن به ما قبله. ارتباط این آیه با آیات قبلی چجوریه؟ فقیل بعضی گفتن که انه یتصل، اون افلا یتدبرون مربوط میشه به اون آیه و یقولون طاعتون، اونه که میگه هر چی پیغمبر بگوید رو چشم. فان الله اطلع على سرائر المنافقین، خداوند خبر دارد باطن منافقین رو. بعد خدا میفرماید اینه که میگن چشم و دروغ میگن، اگه اینا تدبر میکردن تو قرآن از نفاق در میومدند. ثم بین هنا انه من جهت علام الغیوب، خدا داره بیان میکنه که این قرآن مال خداست که از باطن شما خبر داره. ولو کان من جهت غیرهی، اگر قرآن مال خدا نبود خیلی حرفایی که قرآن میگفت دروغ در میومد. لکان المخبر به خلاف الخبر، یعنی بعضی خبرها دروغ در میومد. بقیل انه یتصل، بعضی هم گفتن که این افلا یتدبرونه مربوط به اون و ارسلناک است. آیه قبلی میفرمود که ای پیامبر تو رو ارسال کردیم، پیغمبر فرستادیم، بعدم اینجا میفرما تدبر بکنی حالا تو این رسالت این پیامبر. لما بیان ارساله، وقتی تو آیه قبلی ارسال پیامبر رو بیان کرد، امر به تدبر معجزهی، امر کرد به اینکه تو قرآنش تدبر کنید. قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک بحرز المؤمنین اس الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا. قبلا این آیه دیگه هم قبلا داشتیم اینجوری بود که پیغمبر اکرم یه موقع لباس نظامی پوشید که حرکت کنه به جنگ، مسلمان ها اومده گفتن که یا رسول الله فردا صبح حرکت کنیم. پیغمبر فرمود که پیامبر خدا وقتی لباس نظامی به تن بکنه دیگه در نمیاره تا بره جنگ، و من اگر احدی هم نیاد خودم تنهی میرم یه نفری. این آیه هم حالا همینو میفرماده. اگر که آیات قبلی هم میگفت که خدا هر وقت میگه بری جنگ لمن لیوبتنهی، این هم میگه امروز فردا سب کن سب کن، این آیه میگه اگه این اینجوری خودت یه نفری باید بری جنگ. یعنی این آیه دستور به پیغمبره که پیغمبر یه نفری حرکت کنه بره جنگ. اون گفتیم که کسی که روز اول اومد. فقاتل فی سبیل الله، ببینید به پیغمبر یه نفری یا داره میفرماد که برو به جنگ. لا تکلف الا نفسک، تو فقط مسئولیت خود تو داری، احدی هم که نیامد شما برو. به هر رز المؤمنین، به مردم تحریکشون بکن بگو بیاند، ولی اومدن یا نیومدن مهم نیست. اصل الله ان یکف بأس الذین کفروا، امید است که خدا شر کفار را کم بکنه. والله اشد بأسا، خدا بأسش شدیدتر و اشد تنکیلا، خداوند عذابش هم خیلی شدیدتره. اللغتو، لغات آیه، نکل بهی و ندد بهی و شبه بهی نظائر. شبه این سه تا کلمه نظائرند، نه همین شبه. نکل بهی، ندد بهی، شبه بهی، این سه تا کلمه به یه معناست. یعنی چی؟ معنیش چیه؟ اصله النکول، اصلش نکول. نکول یعنی چی؟ تو فقه میگفتن وقتی قسم به یکی میگیم بخور اون نکول میکنه. نکول یعنی چی؟ الامتناع للخوف، میگه من میترسم قسم بخورم، امتناع للخوف. یقال و نکل عن الیمین و غیرها، نکول کرد از یمین، یعنی گفت جرات نمیکنم قسم بخورم. و نکالو ما یمتنعو بهی من الفساد خوفاً من مثلهی من العذاب. نکال منش نیست، میگه من دزدی نمیکنم و ترس این که میگیرن زندانم میکنند. نکال منش اینها، اون چه که آدم امتناع میکنه به اون چیز به خاطر فساد، یعنی میگه این کار بدو انجام نمیدم، خوفاً من مثلهی من العقاب و ترس زندان رفتن. و نکل القید، اون قل و زنجیرم میگن نکل. المعنا، معنای آیه شریفه اینه که ثم عاد تعالی الى الامر بالقتال. حالا خداوند برگشته میگه که حالی که اینا شل بازی در میارن خودت برو جنگ. فقال فقاتل فی سبیل الله، که حالا این فقاتل امر به پیغمبره دیگه صلی الله علیه و آله. فائش چه فائیه؟ فائش میگه قیل فی الفائه قولان. بعضی گفتن که این فائد جواب و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما فقاتل فی سبیل الله، یعنی اون فسوف نؤتیه یه جوابه، اینم جواب دوم اون و من یقاتل. فیکون المعنا، معنای آیه اینه ها، ای پیغمبر این اردت الاجر العظیم فقاتل، یه ثواب میخوای برو جنگ. این احتمال اول که بگیم فائد جواب، دومم اینه که این فائد فقاتل ان یکون متصلن به قوله، متصلن به قوله یعنی حرف عطف، حرف عطف این آیه رو عطف میکنه به آیه قبلی، عطف میکنه به کجا؟ بفرماید که عطف میکنه این فقاتل را به مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله، عطف میکند این فقاتل را بر اون فقط بر لا تقاتلون فی سبیل الله، بر اونجا عطفش میکنه، یا اینکه بگید که عطفش میکنه بر فلیقاتل، یا اینکه بگویید که عطفش میکنه بر اون آیه که فرمود فقاتل و اولیاء شیطان. یعنی اگر حرف عطف باشه، حالا معطوفون علیه سه چیز میتونه باشه. مجموع بیان فقط حالا یکیشو گفته سا، اون دوتشو من گفتم. ان الزجاج و وجهو، وجه آیه اینه که انهو لا حز لک فی ترک القتال فتترکه، ای پیغمبر اگر که جنگو ترک کردی هیچ ثوابی نداری، هیچ پاداشی نداری. بینید میگه بل خطاب للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصتن، این آیه از اون مواردی نیست که بگید که به در گفتم تا دیوار بشنوه دا، نه، یه چیزایی که دستور شخص به پیغمبره. پیغمبر مثلا یه احکامی داشت، مختصات النبی، یکی از مختصات النبی اینه که اگر پیغمبر یقین داره احدی به جنگ نمیاد خودش یه نفری بایی بره. امره الله ان یقاتل فی سبیل الله وحده بنفسه، یه نفری پیغمبر برود جنگ. قبلا گفته بودیم پیغمبر خیلی آدم شجاعی بوده، خیلی نترس بوده، یعنی یه نفری میرفت و ترسی نداشت، خیلی آدم واقعا چابکی بوده، خیلی شجاع بوده. به قول ما امیرالمومنین به گرد پیغمبر نمیرسه، یعنی اینقدر پیغمبر شد. کنا ازشتد البعص اتقینا به رسول الله، تو جنگ احد پیغمبر 17 بار جوری زخمی شد که هر یکیش کافی بود که پیغمبر شهید بشه و جبرئیل بلندش میکرد. بله بله هفتاد تا کشتند، 17 بار پیغمبر زخمی شد، امیرالمومنین 16 بار. لا تکلف الا نفسک، تو هیچ مسئولیتی نداری غیر از خودتو. معناه لا تکلف الا فعل نفسک فانه لا ضرر علیک فی فعل غیرک، دیگران نیمدن که نیاد به تو ضرر نمیزنه. فلا تهتم بتخلف المنافقین عن الجهاد، قصه نخور که حالا منافقین نمیان، خب نمیان که نیان، فإن الضرر ذلک علیهم، ضررش به خودشون میخوره. و هر از المؤمنین، به مؤمنین بگو بیان دا تحریکشون بکن، اما اومدن نیمدن تحریک کن مؤمنین را بر قتال، ای حسهم علیه. این عجیب هم بینید پیغمبر اینجور دستور داره که یه نفری بره جنگ، اما نگفت، هیچ جا نگفت که این آیه کمر من شکست، اما اون آیاتی که درباره مردم میگه اونو کمر ما شکست. بله، ای حسهم علیه اصل الله ان یکوف بأس الذین کفروا، امید از خداوند باز بدارد آسیب کفار را، ایمنع شدت الکفار، شدت کفار را جلوشو بگیره. قال الحسن، آقای حسن بصری گفته کلمه عصا به معنی شک و تردید که تو خدا معنا نداره، تو کفایم بود دیگه. عصا من الله واجب، وقتی خدا میفرم امید است، این امید است یعنی دیگه 100%. و بچه و زالک، بچهشم اینه ها، ان اطماع الکریم انجازون، یه آدم بزرگ اگه بگه که خورسه اگه بیاد خونه ما شاید یه پذیرایی بکنم، 100% پذیرایی میکنه. و انما الاطماع و تقویت و احد الامرین علی الاخر دون قیام دلیل علی تکافو. اطماع طمع اینه ها، تقویت بکنیم یکی از دو امر را بر دیگری بدون اینکه دلیلی داشته باشیم، بر تساوی در مساوی بودن، یعنی این پذیرایی کردن و پذیرایی نکردن هر دو مساویند، ولی کریم اگر یکی دو تا مساوی رو گفت 100% انجام میده. دو چیزی که مساویند اگر کریم یکیشو گفت حتما انجام میده. و خرج عصا فی هازا من معنی شک، عصا اینجور جاها به معنی شک و تردید نیست، که خروجها فی قول القائل، مثلا عصای تو این شعر نه، حالا مثاله، عصای تو این مثال، ات ربک فی کل ما امرک بهی و نهاک عن، عصا ان تفلح بطاعتک، حرف پروردگارت را در هرچه امر کرده یا نهی کرده گوش بده، عصا ان تفلح، امید است رستگار بشی، یعنی 100% رستگار میشی به تا 100%. والله اشد و بعثن، خدا بعثش بازداریش از کفار بیشتره، ای اشد و نکایتن فی الاعداء منکم، خداوند بازداریش تو دشمن از شما مسلمان ها قوی تره. و اشد و تنکیلن، یعنی اشد و عقوبتن، عقوبتش هم شدید تره، ان الحسن و قتاده. بقیل التنکیل الشهرتو بالامور الفاضحه، بینه تنکیل معمولا تو چیز میگفتن که تنکیل گوشای یه نفر رو ببرند، دماغ یه نفر رو ببرند، اینه میگن تنکیل، یعنی همون مسله، چون وقتی دماغ یه نفر رو ببرید خیلی زشت میشه بی اندازه. من دیدم آدمی که دماغش مثلا کنده شده خیلی زشته ها، و با اینکه طلا برای مرد حرامه، پیغمبر صلی الله علیه و آله اجازه داده بود کسانی که تو جای خود، اون زمانم بود شمشیر میخورد دماغ یکی کنده میشد، هر که دماغش کنده میشد پیغمبر اجازه داده بود با طلا دماغ درست میکردن میذاشتند که زشتیش کم بشه، با اینکه طلا حرام است. حالا من طلا نمیذاره، ولی یعنی اینقدر اون زشتیش بده که مجبز کار حرام هست. تنکیل یعنی شهرت به امور خیلی رسوا، خیلی رسوا، مثل همین که گفتم ان ابی علی الجبایی. بقیله هو و ما ینالهم علی عید المسلم، بعضی میگفتن تنکیل یعنی اون چی که به کفار میرسد به دست مسلمان ها، من الازلال و سبیه و القتل و تخریب دیار، همین که ذلیل میشن، اسیر میشن، کشته میشن، خوناشون خراب میشه، اینو میگیم تنکیل. بعضی هم گفتن تنکیل یعنی انتقام و احلاک. القصه، قصه اینه که این آیه شریف مربوط به جنگ بدر صغراست، نه جنگ بدر کبرا. قال الکلم، ها؟ نه 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 اولین باره. نه شأن نزول نیست، ولی اینا مثلا بگیم سبب نزول، شأن نزول سبب نزول. قال الکلبی، آقای کلبی گفته که ان ابا سفیان، ابو سفیان لما رجع الی مکه یوم احد، وقتی که برگشت به مکه تو جنگ احد، خب پیروز شده بود دیگه. وعد رسول الله موسم بدر صغرا، به پیغمبر گفت که مثلا حالا یا رسول الله بعدمون سال دیگه. و هو سوغن تقوم فی ذلقعده، این بدر صغرا یعنی تو موقع بازار ماه ذیقعده، مثلا سوق عکاظ، اینم حالا یه بازاری بود. گفت بعدمون اونجا هم دیگه رو میبینیم. فلما بلغ النبی المیعاد، وقتی نزدیک همون ماه ذیقعده شد، قال پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردم فرمود اخرجوا الی المیعاد، بیاد بریم اون وعده ای که با ابو سفیان داریم بریم اونجا. یعنی ابو سفیان گفته بود اونجا وعده دیگه، یعنی بیاد اونجا که دوباره جنگ کنیم. پیغمبر فرمود اخرجوا الی المیعاد فتساقلوا، مسلمان ها گفتن حالا که تو احد شکست خوردیم دوباره بیام که ابو سفیان پدرمون در میاره. و کرهو ذالک کراهتن شدیده، خیلی سختشون بود. او بعضهم، یا حالا همشون یا بعضشون، فانزل الله حاضر آیه، خدا یه آیه رو نازل کرد که یا رسول الله اگه احدی هم نمیاد خودت برو. فحرز النبی المؤمنین، پیغمبر مؤمنین رو تحریک کرد، فتساقلوا عن ولم یخرجوا، مسلمان ها نیمدند. فخرج رسول الله فی سبعین راکبن، پیغمبر خودش با 70 نفر حرکت کرد اومد سر همون وعده‌ای که با ابو سفیان داشت. حتی اتا موسم بدر، اومد سر اون وعدگاه. فکفاهم الله بأس العدو ولم یوافهم ابو سفیان، ابو سفیان سر وعده نیومد، اون پیغمبر اومد. پس خدا باز داشت اونها را از شر دشمن، بلم یوافهم، وفا نکرد اینها را ابو سفیان، یعنی ابو سفیان خودش گفته بود بیاییم برای جنگ، خودش نیمد. بلم یکون قتالون یومئذ، جنگی پیش نیمد. بن صرف رسول الله به من معهو سالمین، پیغمبر سالم برگشتن. قوله تعالی من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیعتا یکن له کفل منها و کان الله علا کل شیء مقیتا. بعضی ها شفاعت خوب میکنن، بعضی هم شفاعت بد میکنن. شفاعت خوب کردید ثواب میبرید، شفاعت بدم کردید گناه میبرید. کان الله علی کل شیء مقیتا، خداوندم بر همه چیز خلاصه رزق و روزی میرسونه. اللغتو اصل و شفاعت من الشفع الذی هو ضد البتر، شفاعت از همون مثل نماز شفع مقابل نماز بتر. فإن الرجل إذا شفع بصاحبه فقد شفعه، یه نفر که کنار رفیقش وای میسه میشه شفیع او. ایسار ثانیه او، این میشه دومی او، یک اینم یک. و من هو شفیع و فی الملک، اون بحث خیار شفعه هم همینه، شفعه خیار شفعه هم همینه. لأنه یضم ملک غیره الی ملک نفسه، کسی که خیار شفعه داره مال رفیقشو فسخ میکنه برمیداره بر خودش دیگه. واختلفت الامه فی کیفیت شفاعت النبی صلی الله علیه و آله یوم القیامه، پیغمبر اکرم شفاعتش روز قیامت چه جوریه؟ اگر کسی گناه بکنه شفاعتش میکنند، یا اینکه حالا گری کسی هیچی گناه نداره این شفاعت داره یا نداره؟ میفرماد که فقالت المعتزلتو و من تابعهم، معتزله و پیروانشون پیروان معتزله ها، مثلا مثل ماتوریدی ها، ماتوریدی ها رو میگن پیروان معتزله، یا مثلا کلابیه، طرفداران محمد کلاب. این طالبان افغانستان اینا همه ماتوریدی هنده، اینو میشن این تابعین اینا. نه، معتزله و پیروانشون میگوین شفاعت پیغمبر اینها، یشفع لأهل الجنه لیزید الله درجاته. بعضی وقتا یه آدمی اصلا گناه هم نکرده، پیغمبر شفاعتش میکنه، یعنی درجهش تو بهش بالا میرود. و قال غیرهم من فرق الامته، اما غیر معتزله، دیگران از مسلمان ها میگوین شفاعت پیغمبر اینها، پیغمبر گناهکار را شفاعت میکنه گناهش بخشیده بشه. یشفع لمذنب الامه، گناهکاران را شفاعت میکنه. ممن ارتضى الله دینهم، اونایی که خدا دینشون، یعنی هر که خدا اجازه داد پیغمبر شفاعت میکنه. لیسقط عقابهم به شفاعته، که عقابشون ساقط بشه با شفاعت. خب یکون له کفل منها، کفل یعنی چی؟ الکفل فی اللغت النصیب، تو این آیه نصیب بود، کفلم هست، کفلم یعنی همون نصیب. و اخذ من قولهم، کلمه کفل اینها، یه وقت مثلا شما یه اسبی رو، یه الاغی رو پالون میکنید، یعنی این پالونه که روی اسب و الاغ معمولا کوچیکه، کل کمر حیوان رو نمیپوشونه. کلمه کفل اینه که شطور رو وقتی میخوان یه چیزی رو کمرش بیاندازن کل کمرشو میپوشونند، ولی حالا اگر یه کسی اون پالون یا جلی که رو کمر شطور میاندازه کوچیک باشه، مثل اسب، زین اسب، که زین اسب همه کمر اون نمیگیره، همه کمر شطور رو نگیره، اینو بهش میگن کفل. اخذ من قولهم اکتفلت البعیر، بینه اصلش مال بعیر تو چار پایان، همون مثلا قاطر و اسب و اینا. ازا ادرت علا سنامهی کسائن، وقتی بیاندازی روی کوهانش یک کسایی رو، یک پارچه ای رو، و رکبت علیه سوارش بشی. و انما یقال و ذالک، اینو میگن کفل، لأنه لم يستعمل الزهر كله، چون همه کمر شطور رو به کار نگرفته. یه ذره دیدی مثلا یه کسی که سوار شطور میشه اصلا پشت کوهان میشینه، نه جلوی کوهان، یعنی اکثریت کمر شطور خالیه. لم يستعمل الزهر كله، همه کمر شطور رو نمیگیره. و انما استعمل نصیبا من نظر، یه مختصری از کمر اسب، کمر حیوان رو، یه مختصریشو به کار میگیره. و قال الازهری، آقای ازهری همون که قبلا گفته بودیم که تو اسارت و کتابو نوشت، قال الازهری الکفل الذی لا یحسن رکوب الفرس، کفل یعنی کسی که خوب بلد نیست اسب سوار بشه. و اصله الکفل، اصلش هم کفله، و هو رد فل اجوز. یه بار گفته بودم که این حدیثو کسی میفهمه یعنی چی که بچه دهات باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمایه چند چیز رو من هیچ وقت ترک نمیکنم، مثلا یکی بشینم رو زمین غذا بخورم، یکی همین که سوار الاغ برهنه بشم و یکی پشت سرم سوار کنم. یعنی چی یکی پشت سرم سوار کنم؟ سوار الاغ برهنه بشم، یکی هم پشت سرم سوار کنم، یعنی چی؟ این هر کی ها بچه دهات باشه میفهمید، الاغ وقتی برهنه باشه عقب عقبش میشینه، اونجا که اصلا دیگه میخواد بیفته، چون اونجاش پنه، اما بشینی وسط کمرش یک استخون ناجوری داره داغم میکنه آدمو. وقت پیغمبر میفرماد من سوار الاغ برهنه میشم، یعنی میشینم اون وسطی که سخته، جا خوبه رو میدم به کسی پشت سرم میشینه. اینه منش. این همینه داره میگه، میگه که کفل آدمیه که اسب سواری بلد نیست، چون بلد نمیشینه اون وسطه، اون استخونه اذیتش میکنه، استخونه اذیت، این که بلد نیست اونجا میشینه. به هو بر رد فل اجوز، رد فل اجوز یعنی جلو میشینه یکی پشت سرش. و منحل کفالتو به نفس و المال، کفالت به نفس و مالم از همین کفله، بل کفلو المثل. مثلا میگیم این کفیل منه، یعنی این مثل منه. آخر آیم بود مقیت، مقیت اصله من القوت. اون کتاب چیز هست، کتاب مکی ابن ابو طالب، قوت القلوب، قوت غذای دل، اصله من القوت، قاته یقوته قوتن، قاته یقوت قوتن، قضا بهش داد، قضا دادن. ازا اعتاه ما یمسک به رمقه، یه چیزی بده گله بخورا نمیری بهش داد. بل مقیت، مقیت یعنی المقتدر لاقتداره علی الظالم، مقیت هم یعنی اونی که قدرت دارد برای این که یه قوت بخورا نمیری به کسی بدهد. اقات یقیت و اقادتن، اقاتتن هم از همین باب افعالشه، اقات یقیت و اقاتتن. و یونشد لزبیر ابن عبد المطلب، این شعر رو عموی پیغمبر آقای زبیر، ایشون هم این شعر رو گفته. و زیزغنن کففت نفس عنه و کنت علی مساعته مقیتا. و زیزغنن، آدم کینداری، آدم حسودی که کففت نفس عنه، من خودم از او باز داشتم. و کنت علی مساعته، من بر بدیهای او قدرت داشتم اما کارش نکردم. فهازهی لغت و قریش، این لغت قریشه که مقیت را به این معنا به کار می‌برن. پس مقیت یعنی اون کسی که کان الله علی کل شیء مقیتا، یعنی کسی که قدرت داره قضا به هر چیزی بده، خودم میتونه روزی هر کس رو بده. صلی الله علیه.